الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شروط صحت شرط بود. چهار شرط رو مطرح کردیم، رسیدیم به شرط پنجم. شرط پنجم عبارت است از اینکه شرطی که ما در ضمن عقد میکنیم مخالف مقتضای عقد نباشه. شرط قبلی این بود که مخالف کتاب یا سنت نباشه. این شرط عبارت است از اینکه مخالف مقتضای عقد نباشه. در ارتباط با عدم مخالفت با مقتضای عقد، بعضی از فقها امثله ذکر کردن که به نظر میاد تداخل با بحث قبل داره. آقای خویی هم به این مسئله اشاره میکنن و میفرمایند به جهت عدم تنقیح درست این شرط، یعنی عدم مخالفت با مقتضای عقد، فقها مواردی رو ذکر کردن به عنوان شرط مخالف مقتضای عقد که در حقیقت اینها شرط مخالف با کتاب و سنت و نه شرط مخالف با مقتضای عقد. و حتی ایشون از بزرگانی مثل محقق ثانی که تعجب میکنه ایشون با عظمت شأنشون چجوری بین دو مبحث خلط کردن، و حتی خود مرحوم شیخ مواردی رو ذکر کرده که اینها در حقیقت شرط مخالف با کتاب و سنت نه شرط مخالف با مقتضای عقد. از جمله مواردی که در همینجا خلط کردن مثل این که همین بحث توارثی که ما مطرح کردیم، ادعای بحث توارث رو به عنوان شرط مخالف مقتضای عقد مطرح کردن. یعنی اگر در ضمن عقد موقت شما شرط کنید که طرفین از همدیگه ارث ببرن، گفتن این خلاف مقتضای عقده، در حالی که بعد از بررسی‌هایی که کردیم معلوم بود که این در حقیقت شرط مخالف با کتاب و سنت نه شرط مخالف با مقتضای عقد. کما اینکه اشتراط عدم اخراج زوجه از بلد خودش رو به عنوان شرط مخالف با مقتضای عقد مطرح کردن، در حالی که این ربطی به مقتضای عقد نداره، بلکه اگر مانع و مشکلی بر این چنین اشتراطی باشه از این جهته که شرط خلاف کتاب و سنت. و هر حال خلطی بین این دوتا مطلب شده، یکی شرط مخالف با کتاب و سنت، یکی شرط مخالف با مقتضای عقد، که به جهت خلط بین این دو مبحث گاهی وقتا یه مورد به جای اینکه از شرط مخالف کتاب و سنت شمرده بشه شرط مخالف مقتضای عقد شمرده شده. حالا ما در توضیحی که در ارتباط با مخالفت با مقتضای عقد خدمتون مطرح میکنیم روشن میشه که دلیل این مثلا التباس یا اختلاط بین این دو مورد چیست، که چجوری آقایون مثلا شرط مخالف با کتاب و سنت رو مخالف با مقتضای عقد دونستن. آقای خویی در اینجا بحث و صحبتی دارند و اون صحبت عبارت است از اینکه ایشون میفهمند شروط، حالا در اینجا سه قسم میکنن اما درستش اینه که چهار قسمه. یه شروطی رو آقای خویی میفهمند اینا شروط ضمنی هن. شروط ضمنی منظور ایشون در اینجا همون شروط ارتکازی است، نه شروط ضمن عقد. ایشون میفهمن یه قسم از شروط شروط ضمنی هن، که مقصودشون از شروط ضمنی شروط ارتکازیه. شروط ارتکازی عبارت است از اون شروطی که متعاقدین دو طرف عقد، عقد رو مبتنیه بر این شرط منعقد میکنن، هرچند این شرط رو در ضمن عقد ذکر نمیکنن، چون بناء عقلا و روش عقلا و سیره عقلا و معهود عقلا این چنینه که عقد مبتنی بر او مترتب میشه و منعقد میشه. به این گاه وقتا شروط ارتکازی گفته میشه، اینجا آقای خویی تعبیر به شروط ضمنی میکنن. پس ما یه شروطی داریم که این شروط ممکنه که در ضمن عقد مذکور نباشه، اما عموما عقد مبتنیه بر این شروط منعقد میشه. مثال این شروط اینه که وقتی شما یه جنسی رو میخرید، ممکنه در ضمن عقد شرط نکنید که این جنسی که من از شما میخرم میخوام سالم باشه. قید نمی کنید که آقا مثلا یه یخچال سالم به من بده، میگید آقا یه یخچال به من بده، بعد که میرید خونه میبینید این معیوبه، میاد میگید آقا این یخچال معیوبه، اون آقا در جواب شما نمیتونه بگه شما که نگفتی یخچال سالم بده، گفتی یخچال بده، یخچال هم اهم از سالم و معیوبه دیگه، منم بهت یخچال دادم. میگن این که ما کالایی رو میخریم سمن و مسمن باید آری از عیب باشه، این شرط ضمنیه، شرط ارتکازیه. یعنی هر وقت اغلافی ما بین خودشون معامله میکنن، اصلا معلومه که جنس سالم دارن میخرن. این یکی از امثلش، حالا امثلش فراوان عرض میکنه. به اینها میگن شروط ضمنی یا شروط ارتکازی. آقای خوبی میفهمن شروط ضمنی عبارت است از اون شروطی که بدون تصریح و بدون ذکر شرط است در ضمن عقد، و عقد مبتنی بر این شرط منعقد میشه و تخلف از این شرط موجب خیار میشه، ولی عقد باطل هم نمیشه. در شروط ضمنی اگر این شرط محقق نشه، تخلف از این شرط برای شما اختیار فسخ میاره، ولی اگر شرط محقق نشه این عقد عقد باطلی نیست. چرا اگر شرط محقق نشه عقد باطل نیست؟ آی خوی میفهمن در حقیقت در این شروط ضمنی برگشت این شروط به تزییق منشأ یا به تزییق ثمن یا به امر آخر است. مثلا ایشون میفهمن که در اون جایی که شما میرید یک کالایی رو میخرید که شرط ضمنیش اینه که شما دارید کالای سالم میخرید، ایشون میفهمن که این شرط ضمنی مستلزم تزییق منشأ شماست. یعنی اون کالایی که شما میخرید قیدش اینه که سالم باشه. پس در حقیقت شما به این آقا گفتی که یه یخچال سالم به من بده. از اول گویا گفتی آقا من مبیع ما در این معامله عبارت است از یه یخچالی با این خصوصیت که سالم باشه. حالا اگر ایشون یه یخچال معیوب به شما تحویل داد، یعنی اونی که شما خریدی به تحویل نداده، پس شما باید چیکار کنی؟ باید ازش تقاضا کنی که نه، اونی که من خریدم به من تحویل بده. چون ما در مثل این موارد اومن بیع کلی میکنیم دیگه، بیع شخص که نیست، ما اومدیم کلی یخچال رو خریدیم، حالا یه نمونه رو در مغازه دیدیم گفتیم مثل این یخچالی رو به ما بده. اما این شرط ضمنی و ارتکازی نتیجهش تزییق منشأه، یعنی اونی که ما از شما خریدیم یه کالای سالم است. خب حالا اگر شما یه کالای معیوب به ما تحویل دادید، باید اینو تغییرش بدید یه کالای سالم به ما بدید. پس گاهی از اوقات برگشت این شروط ضمنی یا ارتکازی به تزییق منشأ. ایشون میفهمن گاهی از اوقات برگشتش به تزییق ثمن است. بفهم در ارتباط با معامله شخصی اصلا تزییق معنا داشته باشه یا نداشته باشه بحثه، چون همیشه تزییق در یه امر کلی معنا داره نه در امر شخصی. این که آقای خویی میفهمن این تزییق در منشأ چون معامله بر کلی است، به جهت اینکه آقا میفهمن تزییق در شخصی معنا نداره، چون شخصی که کلیتی نداره که شما زیغش کنید. پس همیشه تزییق در شخصی، یعنی شما در موارد شخصی برگشتش به تعلیق منشأ نه تزییق منشأ. یعنی میگید اگر این یخچال سالمه من میخرم، اگه سالم نیست نمیخرم، و الا این یخچال با قید سلامت میخرم معنا نداره. عموما به تعلیق انشاء برمیگرده، ولی میتونه به تعلیق التزامم برگرده. اونجا ما تقسیم میکنیم که اگر به تعلیق انشاء برگرده از باب تعلیق انشاء باطله، اما اگر به تعلیق التزام برگرده یعنی جعل خیار میکنید. شما میگید اگر این سالمه من میخرم، بعد که رفته دیدید سالم نیست میگید خب فسخ کنه. اینجا به تعلیق التزامه، یعنی اگه سالم نباشه من پس میارم، یعنی من ملتزم نیستم به ادامه این بیع اگه سالم نباشه. یه مقداری مواردش مختلفه، یعنی گاهی وقتا به مورد متفاوت. فقط این نکته مهمه که تزییق در امر شخصی معنا نداره، تزییق و تعقید همیشه در یه امر کلی معنا داره، چون امر شخصی خودش شخصی است دیگه. من جمیع الجهات زیق تزییق درش معنا نداره. بله فرمایش های خوبی رو عرض میکنم که یعنی من ملتزم نیستم، یعنی جعل خیاره، یعنی من میتونم این معامله رو به هم بزنم. خب آقای خوبی میفهمن در بعضی از موارد به در حقیقت تزییق منشأ برمیگرده. آقای خوبی مثلا در همین جا بحث خیار غبن رو مطرح میکنن و ایشون معتقدن خیار غبن در حقیقت مصداق و صغرایی برای همین قاعده است. همین مصمن منشأ رو عرض میکنه که ایشون میگه خیار غبن تطبیقی بر همین قاعده است. حالا چون مثالهاش زیاده من تطبیق مثالهاشو خیلی بهش نمیپردازم. عرض کردیم و گاهی از اوقات به تزییق سمن برمیگرده. تزییق سمن ایشون مثال میزنن مثل اینکه شما وقتی که خرید و فروش میکنید شرط ضمنی اینه که به نقد بلد داریم خرید و فروش میکنیم. نقد بلد یعنی وقتی میگید که این مقدار تومان یا درهم یا دینار، یعنی درهم و دینار همینجا، شما به پول یه جای دیگه به ما پول ندید. حالا فرض کنید دو تا کشور پولشون دیناره، شما مثلا میگید آقا چند دینار، میگه اینقدر دینار، بعد برید به دینار اون کشوری بدید که دینارش کم ارزش تره. ایشون میگن شرط ضمنی اینه که ما به نقد بلد داریم این کارو میکنیم. البته شاید اینجا اگر به پول یک کشور دیگه بدن نفع میشه. سن ریال به ریال یک کشور دیگه بگن، انقدر ریال میشه ریال یک کشور دیگه. بسیار خوب. ایشون میفهمن به هر حال این شرط ضمنی است، لازم نیست که شما در ضمن معامله بگید که منظور ما دینار عراق مثلا، دینار فلان کشور، منظور ما از ریال ریال ایران است. میگه اصلا نیاز به ذکر نداره، این شرط ارتکازیه. وقتی شما این رو میخرید بعد خب حالا همینجا میتونه خیار غبن به عنوان تزییق سمن باشه، میتونه تزییق منشأ و مسمن باشه. خیار غبن آقای خویی میفهمن خود خیار غبن یه شرط ارتکازی، اصلا نیاز به دلیل خاص نداره. وقتی شما یه جنسی رو میخرید مبنای معاملتون اینه که به قیمت متعارف به من بفروشی. ایشون میفهمن این خودش یه شرط ضمنی است و اگر کسی بیاد به قیمت غیر متعارف بفروشه این خلاف شرط عمل کرده. شما وقتی میرید میخرید میگید که آقا این چند، میگه اینقدر، شما هم پول میدید، بعد میفهمید که خیلی گرون بهتون حساب کرده. اگه اون آقا بگه که خب من قیمت رو گفتم تو نمیخواستی بخری، میگه نه این فیما بین ما این ارتکازن وجود داره که شما نباید بالاتر از قیمت سوقیه به من بدی، باید قیمت متعارف به من بدی. یعنی من این رو از تو به قیمت متعارف خریدم، حالا من قیمت متعارف رو نمیدونستم، تو برام گفتی فلان تومن، حالا که گفتی فلان تومن اگر بیش از قیمت متعارف به من فروختی من اختیار دارم این معامله رو به هم بزنم. حالا البته در صغرای این مسئله بحثه که واقعا خیار غبن خودش شرط ضمنیه، شرط ضمنی نیست، ولی آقای خویی اینجا اصرار دارن که بگن خیار غبن یه شرط ضمنیه، شرط ارتکازیه و اصلا نیاز به یک دلیل خاص نداره. متعارف اینه که وقتی شما میخرید یعنی قیمت سوقی رو با من حساب کن، اگر یک کسی بالاتر از قیمت سوقی حساب بکنه شما میتونید برید بگید آقا این قیمتش اینقدر بوده، شما چرا گرون به من دادی؟ اون میگه من قیمت گفتم، تو میخواست نخری، میخواست تحقیق کنی، میخواست بپرسی، به من ربطی نداره، اون تقصیر توست. ایشون میگه نه، این شرط بوده. مثل اینکه شما گفتید آقا من این جنس رو به قیمت متعارف از تو میخرم، اگه گفتید به قیمت متعارف میخرم بعد فهمیدید که این قیمت غیر متعارفه، شما در حقیقت ثمن رو چیکار کردید؟ تزریق کردید، گفتید ثمن متعارف. این ثمن شد چی؟ شد ثمن غیر متعارف. حالا که شد ثمن غیر متعارف، شما میتونید معامله رو فسخ کنید. نه، شرط ارتکازی همین انصرافه، انصراف همون معامله، یعنی خودش یه نوع انصرافه دیگه. یعنی وقتی شما میخرید، مثلا فرض میکنیم که زیاد داریم از این شرط ها اگر بخوام استخصار کنیم، شما میرید لباس میخرید بعد میفهمید دست دومه، میگید آه این که دست دوم بود. شما میگه مگه شما گفتید لباس نو به من بده؟ تو گفتی آه یه دست کت شلوار بده، ما هم یه دست کت شلوار دادیم. این که شما کت شلوار نو که نگفتی به من، منم دست دوم بهت دادم. می اینا شرط ارتکازیه دیگه، شرط ارتکازی معلومه دیگه، بنا عقلا اینه. یا یه مغازه‌ای است که اصلا دست دوم فروشه، شما میرید اونجا، اونجا نمیتونید بگید آقا چرا لباس نو ندادیم، میگه ما که نوشتیم دست دوم میفروشیم، لوازم مثلا دست دوم میفروشیم. ولی اگر نباشه میگن شرط ارتکازی. چرا؟ چرا بی باطل بشه؟ همین دیگه میشه تزریق ثمن دیگه. نه دیگه، میشه همون تغییر دیگه. شرط ارتکازی هم گفتیم تغییر دیگه، تزریقه. مثل که شما گفتید از اول گفتید این جنس رو من به قیمت متعارف ازت میخرم، خب حالا که خریدید قیمت متعارف نبوده، نه دیگه منشأ دیگه. ایشون میگه تمام این موارد یا تغییر ثمن است یا تغییر مثمن است، پس تعلیق انشاء نیست. یعنی شما قطعا اومدید یک جنس سالم از یا خریدید، اما پس از تحویل دیدید که این جنس جنس معیوبه، خب پسش میدید. آقای خویی میخوان بگن اینا تعلیق انشاء نیست دیگه، چون تزریق منشأ است یا تزریق ثمن است، تزریق منشأ است یا تزریق ثمن است. خیلی از موارد همینه، مثلا اصلا فوریت پرداخت یا فوریت تسلیم، شما میرید یه کالا میخرید، معامله میکنید، پولش هم میدید، بعد آدرس هم میدید که به شما تحویل بده، میرید یه ماه خونتون امروز نیمد فردا نیمد، زنگ میزنید آقا کالا رو چرا تحویل ندادیم؟ میگه مگه ما گفتیم که فورا تحویل میدیم، حالا 5 ماه دیگه به شما میدیم. شما قید فوریت نکردید. میگه خب این فوریت تسلیم این شرط ضمنیه دیگه، کما این که نقد بودن متاع و کالا. الان وقتی شما میرید سوپری میگید آقا چند، میگه اینقدر، میگید بده، وقتی چیز شد کالا رو بردارید برید بیرون، میگه آقا چی؟ میگه خب پولشو یه ماه دیگه میاره. میگه اصلا ما یه ماه ما هم صحبت نکردیم. این نقد بودن ثمن، این خود شرط ارتکازیه، الا اینکه عرف و انصرافی داشته باشه. مثلا شما کلی فروشید، بازار شما اصلا 3 ماهه است، یعنی معلومه هر کس جنس میخره 3 ماه دیگه تسویه میکنه، این عرف و انصراف وجود داره. لولا این قضیه میشه شرط ضمنی. خیار یعنی بعد معامله کلیست، یعنی ما وقتی که اونو تحویل گرفتیم، این آقایی که به ما تحویل داده، خب کالای ما رو تحویل نداده دیگه، تخلف کرده در تحویل دادن. ما میتونیم بگیم که نه این کالا رو ما نمیخوام. یه وقت اینه که شما میگید که نه فسخ، یعنی نسبت به این مورد فسخ، نسبت به این مورد فسخ، یعنی کت شلواری که به شما داده رفتید دیدید دست دومه، میگید این کت شلوار میتونید تحویل بدید بهش. خب نه، منظور آقای خویی از فسخ همینه، فسخ همین یعنی اینی که شما تحویل گرفتید میتونید رد کنید به صاحبش. آقای خویی میفهمن عرش در خیار غیب این خلاف قاعده است، این نسخ خاص داره عرش. یعنی شما تفاوت قیمت بگیرید، بگید من این کالا رو مثلا از شما خریدم، فرض میکنیم یه ماشین لباسشوی بوش خریدم 25 میلیون تومن، الان شما اینی که فرستادی معیوبه، معیوبش 20 میلیون میارزه، این 5 میلیون ما به تفاوت به من بده. آقای خویی میفهمن عرش گرفتن این خلاف قاعده، این نیاز به نص خاص داره. ولی این کالا رو شما برگردونید بگید نه این کالای من نبود. متوجه فرمان شما شدم؟ شما میگید این که کلن من معامله رو به هم بزنم این خلاف قاعده میشه، اصلا خیار نداریم کلن معامله رو به هم بزنم. آره کلن معامله رو به هم بزنم. در این حرف شما البته در ارتباط با منشأ و مثمن دیگه، نه در ارتباط با ثمن. نه در ارتباط با ثمن، در مثل خیار قبل، در مثل خیار قبل این جنس رو به شما فروخته مثلا به 10 میلیون تومان، بعد شما فهمیدین این 6 میلیون بیشتر نمیارزه، معامله شما 10 میلیون بود دیگه. اینجا تنها راهش اینه که اون معامله رو فسخ کنید. خب 4 میلیون پس دادن که معامله بعد 10 میلیون بود دیگه، اینجا بحثش فسخه. نه معامله این بود، یعنی ثمن ما 10 میلیون بود، مثمن ما هر کالای دیگه ای بود، درسته؟ اینجا دیگه شما ما به تفاوت گرفتن این شد خلاف قاعده. قیمت متعارف، قیمت سوقیه. آره معامله فسخ نمیشه، یعنی دیگه ما این کالا رو به ازای 10 میلیون نمیخریم. حالا میشه چی؟ آره که ما او رو تطبیقش کردیم بر 10 میلیون. نکنید ما قرارمون این بود که این کالا رو به قیمت سوقیه بخریم که او رو تشخیص دادیم به 10 میلیون تومنه. حالا که تشخیص دادیم به 10 میلیون تومنه، اینجا ممکنه بگیم نه اصل معامله فسخ میشه، یعنی ما به تفاوت رد و بدل نمیشه. ولی ما به شما گفتیم که آقا اینو به دینار عراق میخریم، شما مثلا به دینار کویت میفروشیم بهت، شما دینار عراق به ما دادید، ما میگیم نه برو دینار کویت برای ما بیار. ما به ریال سعودی به شما فروختیم، شما ریال ایرانی به ما دادید، ما میگیم نه همون ریال سعودی به ما بدید. اینجا ممکنه، ولی در بعضی از موارد میشه فسخ مثل خیار قبل. ولی در سایر موارد فسخش به فسخ مورده، یعنی شما این کچلوار رو میتونید پس بدید بهش، پس بدید بگید این جنسی نیست که من از شما خریدم، الا اینکه معامله شخصی باشه. اگه معامله شخصی باشه که شما در حقیقت التزامتون رو معلق کردید که خیار دارید دیگه. گفتید اگر این مثلا لباسش ترکه من میخرم، بعد فهمیدید که این ترک تبریز بوده نه ترک استانبول. چی میفهمید؟ خب نکنید بحث اینه که وقتی شما کلی رو معامله میکنید، این کلی در ضمن اون فرد تحقق پیدا میکنه و تشخص پیدا میکنه یا تشخص پیدا نمیکنه. شما به یه آقا گفتی آقا 1 کیلو برنج به ما بده، ایشون هم 1 کیلو برنج به شما داد، این 1 کیلو رو که گرفتی چی شد؟ یعنی اون کلی در ضمن این فرد تشخص پیدا کرد. خب حالا اگر این فرد رو پس بدید، آیا نیاز به یه معامله جدیده یا نه این در حقیقت باز دوباره همون کلی قبله؟ اگر بگید تشخص و تعیین پیدا کرد، یعنی این شد معامله تمام دیگه، این 1 کیلو. وقتی پس دادید پس دوباره یه بیع مجدده. البته به هر حال جای این بحث هست که این خیار نیست، فسخ هم باشه خیار نیست. سوالای زری این بود که فسخ ممکنه صادق باشه اما خیار نیست. من گفتم در مواردش مختلفه، در قبل ممکنه بگیم خیاره، در مثمن خصوصا خیار نیست، در بعضی از موارد ثمن هم خیار نیست. بله خب ما در ارتباط با شروط ضمنی حرف می‌زدیم. گفتیم شروط ضمنی گاهی از اوقات موجب تزریق مسمن است، گاهی وقتا موجب تزریق سمن است، که مثال‌هاش هم فراوانه دیگه، در عرف و فقه زیاده. البته گاهی از اوقات هم نه تزریق سمن است نه تزریق مسمن است. این حرف های خویه دارم عرض میکنم. مثل چی؟ مثل تسلیم مبیع. شما رفتید یه جنسی رو خریدید، بعد زنگ میزنید آقا چرا کالا رو برای ما نمیفرستیم؟ میگه مگه تو قبول کالا رو هم بهت بدیم؟ آقای خویی میگه تسلیم سمن و مسمن این در حقیقت شرط ارتکازیه، شرط ضمنیه، اما نه تزریق سمن است و نه تزریق مسمن است. نفس تسلیم مبیع، تسلیم سمن و تسلیم مسمن. حالا این را آقای خویی به عنوان شروط ضمن عقد میدونن و ممکنه در شرط بودن ضمن عقد این اشکال بشه که اصلا این شرط ضمن عقد نیست، بلکه در حقیقت حکمی است که مترتب بر بیع دیگه. یعنی شما وقتی یک کالایی رو خریدید، پرداخت ثمن یا تسلیم مسمن، این در حقیقت وجوب تکلیفی است که موضوعش بیع و شراء، ولی ایشون به عنوان یکی از شروط ضمنی شمردن. به عبارت دیگه آقای خویی میفهمن اصرار نداشته باشید که هر چی شرط ارتکازی وجود داره، این شروط ارتکازی رو اما تزریق مسمن و اما تزریق سمن بدونید. یه چیزایی هم پیدا میشه که نه تزریق سمن و نه تزریق مسمن، مثل این که به هر حال تسلیم سمن و مسمن خودش شرط ارتکازیه. ما آقا میگه که خب ما که فروختیم مال شماست. میگه خب چرا به ما تحویل ندادی؟ میگه خب ما شرط تحویل نکرده بودیم. میگه ما شرط کردیم که به شما تحویل بدیم، شرط تحویل نکردیم. ایشون میگه خب شرط ارتکازی دیگه. درست، ولی تزریق طرفین نیست. تسلیم مبیع این حصه ای از مبیع نیست. نکنید مثل دینار که دو قسم داره، دو تا حصه داره، مثل کالا که صحیح و معیوب داره، تحویل کالا یه حصه ای از کالا نیست. خب این تزریق سمن و مسمن نیست. همین تزریق سمن و مسمن نیست دیگه، ایشون همینو میگه. حالا اصلا ما باید ببینیم کلا شروط ضمنی شرط هست یا نیست، ولی ایشون میخواد بگه که همیشه اینطوری نیست که شروط ارتکازی اما تزریق سمن باشه و اما تزریق مسمن، ممکنه یه چیزی باشه غیر از این. از این جهتش مسئله آیه خویی مهم بود که خیلی اصرار نداشته باشید فقط تو این دو قسم منحصرش کنید. آقای خویی میفهمن که در ارتباط با این شروط ضمنی شاید اطلاق شرط هم تسامحی باشه. یعنی ما اصلا که میگیم اینا شرطن، شرط هم نباشه، شرط به معنی اصطلاحی، به جهت اینکه ما عرض کردیم شروط ضمنی عموما به تزریق سمن و مسمن برمیگرده. خب تزریق سمن و مسمن در حقیقت شرط نیست. شرط نیست یعنی چی؟ یعنی ما برای اثبات این که شما باید سمن با این خصوصیت یا مسمن با این خصوصیت رو تحویل بدید، نیاز به المؤمنون عند شروطهم نداریم، بلکه نیاز به چی داریم؟ همون اوفو بالعقود داریم. آقای خویی میفهمن این که من میگم این شروط ضمنی و ارتکازی اطلاق شرط به اونها مسامه است، به این دلیل میگم که ما برای این که الزام کنیم طرفین عقد رو برای وفاء به این شروط، نیازی به چی نداریم؟ نیازی به المؤمنون عند شروطهم نداریم، بلکه به چی نیاز داریم؟ به اوفو بالعقود نیاز داریم. عفو بالعقود میگه وفای به عقد واجبه. خب وفای به عقد مقتضیش اینه که اگر شما عقدی کردی منشأ با این خصوصیت، سمن با این خصوصیت، مسمن با این خصوصیت، باید وفای به عقد بکنی، ولو اصلا هیچ دلیلی بر لزوم وفای به شرط هم نداشته باشی. این فرمایشیست که آقای خویی میفهم. پس آقای خویی میگن اطلاق شرط در مثل این موارد تسامحیست، به دلیل اینکه ما اصلا به المؤمنون عند شروطهم نیاز نداریم. خب حالا اگه قرار بشه این حرف آقای خویی رو توصیه بدیم، پس هر جا شرط در عقد به تزریق سمن و مسمن برمیگشت، ولو شرط زمینی نباشه، شرط مصرح باشه، دیگه ما به المؤمنون عند شروطهم کاری نداریم. این اختصاص به شرط زمینی نداشت دیگه. هر جا شروط عقد تزریق سمن و مسمن بود، عفو بالعقود میگه تو باید به شرط عمل کنی، ولو اینکه دلیل المؤمنون عند شروطهم تام نباشه. مثلا شما میگید که آقا من برنج ایرانی فرض میکنیم تارم میخوام 2 کیلو بده، حالا ایشون بیاد برنج پاکستانی به شما بده، این شرط زمینی نیست. آیا این به المؤمنون عند شروطهم کار داره؟ نه، عفو بالعقود. شما چی خریدی؟ شما برنج تارم خریدی، با برنج پاکستانی به تحویل دادی دیگه. یعنی اینی که آقای خویی فرمودن اختصاص به شرط زمینی نداره، ولی چون شروط زمینی عموما تزریق سمن و مسمنه، از مصادیق اینه، هر جا شروط ما برگشتش به قیدی برای سمن یا مسمن بود، هر جا برگشتش به این بود، در حقیقت عفو بالعقود خودش دلالت میکنه بر این که تو باید وفای به عقد بکنی، هرچند دلیل شروط هم تمام نباشه. خب این در ارتباط با شرط زمینی که محل بحث. غیر از شرط زمینی ما میرسیم به شرط فعل و شرط اعتبار. غیر از شروط زمینی میرسیم به شرط فعل و شرط اعتبار و شرط نتیجه. شرط فعل یعنی شما شرط میکنید یه کاری رو در ضمن عقد. شرط اعتبار شرط میکنید تحقق یک عمل حقوقی یا یه نتیجه حقوقی رو در ضمن عقد. میگید آقا من اینو به شما میفروشم به شرط این که ماشینت مال من، که این شرط اعتباره به یک معنا. ماشینت مال من یعنی تو اعتبار کنی که خب، که میتونه این شرط نتیجه هم قلمداد بشه. گاهی وقتا هم شرط نتیجه است، من این رو به شما میفروشم به شرط این که فلان اختیار رو من داشته باشم یا فلان عمل انجام بشه. خب ما برای این که این چند قسم شرط رو بهش بپردازیم، آقای خویی مقدمه مطرح میکنن و اون مقدمه عبارت است از این که گاهی از اوقات عقد یه چیزی رو اقتضا میکند بی واسطه، گاهی از اوقات عقد یه چیزی رو اقتضا میکند با واسطه، گاهی از اوقات عقد نسبت به یک اتفاقی هیچ گونه اقتضایی نه بی واسطه داره نه با واسطه. تکرار میکنم، آقای خویی میفهمند که عقد گاهی وقتا یه چیزی رو اقتضا میکند بی واسطه، گاهی وقتا یه چیزی رو اقتضا میکند با واسطه، گاهی وقتا هم عقد نسبت به یک رخداد، فعلی، اعتباری، نتیجه‌ای، وضعی هیچ اقتضایی نداره. مثلا وقتی که شما بیع میکنید، ملکیت مقتضای عقد است بی واسطه. یعنی اولین چیزی که عقد بیع اقتضا میکنه همین ملکیته، پس این میشه مقتضای عقد بی واسطه. نه، خود عقده. یعنی اصلا شما چی دارید ایجاد میکنید؟ این عقد بیع چی دارید ایجاد میکنید؟ میگه ما با بیع داریم ملکیت ایجاد میکنیم، پس مقتضای این عقد چیه؟ مقتضای عقد ملکیت است. آیا اول یه چیزی ایجاد میکنید لازمش ملکیته؟ نه، ما از اول ملکیت داریم ایجاد میکنیم، پس مقتضای بیواسطه یه عقد همین ملکیتی است که ما داریم انشاء میکنیم. این میشه مقتضای عقد بیواسطه، که آقای خویی در این بیواسطه بودن دوتا مطلب رو اراده کردن. یک، یعنی فی نفسه عقد داره اینو اقتضا میکنه. یک نکته دوم، آقای خویی میفهمن این مقتضای عقد است بدون وساطت شرع و عقلا، یعنی اگر شرعی نباشه و عقلای نباشه مقتضای عقد اینه، نه اینکه چون شارع گفته این عقدو کردی پس نتیجهی به نام ملکیت داره، نه اینکه عقلا گفتن بیع رو ما نتیجهی به نام ملکیت داره. اگه عقلایی هم نگن، اگه شرع و شریعتی هم نباشه، ما اصلا انشاء ملکیت کردیم. نکنید حرف ایشون صرف نظر از اینکه این انشاء ما اعتبار شرعی یا عقلایی داره، اونی که شما انشاء کردی چی بود؟ اونی که ما با عقد خواستیم ایجادش کنیم چی بود؟ ایشون میگه مقتضای بیواسطه عقد در عقد نکاح زوجیته، در عقد بیع هم ملکیته. این میشه در حقیقت مقتضای عقد بیواسطه. حالا شما بیاید یه عقد بیعی بکنید و درش شرط کنید که تو مالک نشی، من اینو به تو میفروشم به شرط که تو مالک نشی، این دقیقا شرط مخالفه با مقتضای عقد دیگه، چون اصلا اقتضاء بی ملکیت بود. اگر شما یه شرطی بکنید که اون شرط دقیقا مخالفه با این مقتضا باشه. قسم دوم عبارت است از اون مسائلی که عقد اونها رو اقتضا میکند با واسطه، چون شما ملکیت را برای این آقا ایجاد کردید پس ایشان می توانند در این ملک تصرف کنند. این جواز تصرف مقتضای عقده، اما به چه واسطه؟ به واسطه ملکیت. یعنی ما با عقد برای ایشون ملکیت رو ایجاد کردیم، بعد به واسطه ایجاد ملکیت برای ایشون جواز تصرف درست شد. این میشه مقتضای عقد با واسطه. آقای خویی میفهمن مثل جواز نظر در عقد نکاح، وقتی که زوجیت رو برای این خانم ثابت کردید پس نظر به این خانم میشه جایز. اینم در حقیقت مقتضای عقد است با واسطه. به عبارت دیگه یه چیزی رو شما ایجاد کردید که موضوع یه حکم شرعی شد، موضوع یه اعتبار عقلایی شد، پس اینم مقتضای عقد است، اما با واسطه مقتضای عقد است. شما نمیتونید بگید لولا شر لولا عقلا بازم ما با عقد اینو ایجاد کردیم. شما با عقد ملکیت ایجاد کردید، اما جواز تصرف چی؟ اونو عقلا میگن. عقلا میگن هر مالکی در ملک خودش اجازه تصرف داره. شارع میگه هر کسی نسبت به همسر خودش اجازه نگاه داره. درسته؟ اینا میشه مقتضای عقد با واسطه. آقای خویی بعد میفهمند که اما افعال خارجیه میتونه از این مقتضای عقد با واسطه باشه. افعال خارجیه مثل چی؟ مثل اکل و شرب. شما یک کیلو میوه خریدید، یک کیلو شیرینی خریدید، حالا شروع میکنید به خوردن، این اکل شما، جواز اکل شما، این فعل خارجی شما که متصف به جواز و عدم جواز بشه، ممکنه بگیم که این از همون مقتضیات با واسطه است. شما رفتید یه کتاب خریدید، حالا این کتاب خودتون رو دارید میفروشید، این فروش شما که محکوم به جوازه، اینو ما میتونیم بگیم که مقتضای عقد با واسطه است. آقای خویی میفهمن فعل خارجی به خودی خود ربطی به عقد نداره، اما حکمش همون در حقیقت مقتضای عقد با واسطه است، یعنی همین جواز عقد، جواز شرب، جواز بیع، جواز عتق و همه اینها میشه. کما اینکه خب این عقد شما ممکنه موضوع یه احکام دیگه ای هم باشه. مثلا فرض میکنیم وقتی شما یه خانومی رو به عقد خودتون در آوردید، وجوب نفقه، وجوب نفقه مقتضای عقد نکاهه یا مقتضای عقد نکاه نیست؟ آیا مقتضای عقد نکاح وجوب نفقه هست یا وجوب نفقه نیست؟ آقای خویم و من وجوب نفقه موضوعش نکاهه، ولی شما وجوب نفقه ایجاد نکردید، شما انشاء نکردید وجوب نفقه رو. ما نمیتونیم بگیم ما با عقد نکاح انشاء کردیم وجوب نفقه رو. بله عقد نکاح که انجام شد بعد این موضوع شد برای یه حکمی از احکام اشاره که عبارت بود از چی؟ عبارت بود از وجوب انفاق، وجوب نفقه. خب حالا نتیجه گیریش اللهم صل علی